رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر باشد شنوندگان عزیز و عید قربان به شما مبارک. فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
با سلام دوباره و تبریکات عید قربان به یکایک شما شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 8 دسامبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. در دوشنبه روزانه 10 درجه و شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خطلان روزانه تا 10 درجه، شبانه 5 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 9، روزانه 2 درجه گرم شد. در ولایت بدخشان روزانه 7 درجه گرم و شبانه 1 درجه منفی خواهد بود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 4 تا 10 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
سال جاری حدود 2 میلیون نفر مسلمانان در عربستان سعودی فریضه حج را ادا کردند.
وزیر خارجه امریکا میگوید به باور وی تروریست ها برای حمله به شهر ممبئی هندوستان از قلمرو پاکستان استفاده کردند.
نیروهای اضافی امریکا بعد از ماه ینور در اطراف کابل جایگیر خواهند شد.
مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ تظاهرات خود را ادامه می دهند.
و رئیس جمهور قزاقستان از سرمایه گذاران خارجی انتقاد کرد.
تفصیل خبرها.
در این ساعتها در جهان اسلام عید قربان آغاز شده است. این عید هر سال معمولا بعد از 70 روزی ختم رمضان شروع می شود و در آستانه آن امسال 2 میلیون نفر مسلمانان در عربستان سعودی فریضه حج را ادا کردند. دیروز حاجیان به کوه عرفات برآمدند و سپس و پس از بازگشت به شیطان رمزی سنگ زدند. سال جاری مثل سالهای پیش در جریان زیارت مشکلی های از قبیل آتش سوزی، فرو ریختن مهمان سرای یا زد و خورد پلیس محلی با تظاهر کنندگان رخ نداده است. وزارت داخله سعودی گفته است امسال برای زیارت 1,730,000 به این کشور وارد شده اند و صدها هزار دیگر از مردم محلی به زائران پیوسته اند.
کندولیزا رئیس وزیر خارجه امریکا میگوید وی باور دارد که تروریست ها برای انجام حمله خود به شهر ممبئی هندوستان از قلمرو پاکستان استفاده کردند. خانم رئیس روز یکشنبه در تلویزیون کشورش ظاهر شد و گفت احتمالاً قلمرو پاکستان را به قول وی بازیگران غیر دولتی استفاده کردند. ولی خانم رئیس گفت دلیل ردناپذیر درباره همدستی مقامات رسمی پاکستان در حمله ها وجود ندارد. خانم رئیس از مقامات پاکستان خواست که دست‌اندرکاران این حمله ها به جزای اعمالشان رسانده شوند.
نظامیان امریکا تأثیری آتش زدن کاروان ماشین های حامل مواد اکمالاتی برای نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان را ناچیز می شمارند. تقریبا 150 کانتینر و ماشین در ایستگاه در نزدیکی شهر پیشاور صبح روز یکشنبه مورد حمله تندروها قرار گرفته است. تندروهای مسلح با راکت انداز یک پاسبان ماشین ها را به قتل رسانده اند و ماشین ها را آتش زده اند. این جدی ترین حمله به کاروان ماشین های اکمالاتی امریکا ارزیابی شده است که از افغانستان که از پاکستان به افغانستان بار می برند.
باراک اوباما رئیس جمهور منتخب امریکا برای مبارزه با تروریسم در جنوب آسیا خواستار برخورد نو شد و برای افغان ها زندگی بهتر وعده داد. اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت تنها از راه نظامی نمیتوان کامیاب شد و واشنگتن به ایجاد همکاری های استراتژی در سراسر منطقه نیز ضرورت دارد. وی از هند و پاکستان خواست که تفرقه بر سر کشمیر را حل کنند. اوباما همچنین خواستار همکاری های مؤثر استراتژی با اسلام آباد شد تا اطمینان حاصل شود که تروریست ها در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان برای خود پناهگاه امن پیدا نکنند.
در شهر یکاترینبورگ روسیه از تظاهرات اعتراضی مهاجران کاری تاجیک دو هفته می گذرد. به گفته فرخ میرزایف رئیس جمعیت مهاجران تاجیک با نام سامان، درخواست های تظاهر کنندگان تغییر نکرده است و آنها از خواست های خود عقب نشینی نمی کنند. آقای میرزایف گفت
اکثریت مهاجران مردم تاجیک هستند، یعنی که زیاده از 40 ترکمن هست، 2 قرقیز، 12 نفر 15 نفر مردم سرب یعنی یوگسلاوی هستند. اکثریت آنها اعضای رهبری دارند و اکثریت کارگرانی که در تحت نظارت آنها کار میکنند مردم تاجیکستانی هستند.
آقای میرزایف افسود بعد از گفتگو با نهادهای رسمی محلی احتمال دارد روزی سه شنبه یا چهار شنبه کاردهندگان به پرداخت دستمزد مهاجران شروع کنند. با گفته فرخ میرزایف شماره تظاهر کنندگان اصلا 232 نفر را تشکیل می دهد و کاردهندگان از آنها بیشتر از 10 میلیون روبل قرض دارند.
و دیروز در تهران دست کم 3000 نفر دانشجوی هوادار دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند و شعارهای اتحاد اتحاد، دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد، مرگ بر دیکتاتور و محمود احمدی نژاد عامل تهدید و فشار سر دادند. به این ترتیب آنها روز دانشجو را برگزار کردند، زمانی که دانشجویان دیگر میخواستند دروازه را باز کنند و به دانشجویان دانشگاه تهران بپیوندند، دروازه های دانشگاه شکست. دانشجویان و استادان آزادی خواه از احمد نژاد انتقاد کردند که ناراضیان را در خوابگاه های دانشگاهی سرکوب میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای مبارزه با تروریسم در جنوب آسیا خواستار برخورد نو شد و برای افغان‌ها زندگی بهتر وعده داد. اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC کشورش گفت تنها از راه نظامی نمیتوان کامیاب شد و واشنگتن به ایجاد همکاری‌های استراتژی در سراسر منطقه نیز نیاز دارد. وی از هند و پاکستان خواست که تفرقه بر سر کشمیر را حل کنند.
باراک اوباما در این مصاحبه تلفنی اظهار داشت که آمریکا با روسیه در هر زمینه که میتواند همکاری میکند و در این زمینه تلاش های ضد تروریسم و منع گسترش اسلحه هسته‌ای را در نظر دارد. ولی اوباما گفت واشنگتن باید به طور روشن به مسکو پیام فرستد که مسکو نباید همسایگان خود را از قبیل گرجستان بترساند. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن میگوید باراک اوباما در مورد ایران نیز اظهار نظر کرده است.
رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما ضمن مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت میخواد مناسبات سرشده واشنگتن و مسکو را بهبود بخشد. وی افزود امکان و زمان برگزاری واخوریش با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف یا نخست وزیر این کشور ولادیمیر پوتین را بررسی کرده استوده است. اما همه این ملاقات ها تنها بعد از بسر قدرت رسیدن اوباما 20 انوار سال آینده امکان پذیر خواهد بود. وای به ویژه تاکید داشت که بهبود روابط با روسیه برای آمریکا اهمیت بزرگ خواهد داشت. با وجود این در مورد جنگ ماه آگوست روسیه و گرجستان و تهدیدش به همسایه کشورها اوباما گفت که رفتار روسیه مخالف مقررات بین المللی بوده است. وای افزود که آمریکا میخواهد در همه بخش های امکان پذیر از جمله منع گسترش اسلحه هسته ای و مبارزه سراسری با تروریسم با روسیه همکاری کند. اما با گفته اوباما با کرمل باید پیام واضح فرستاده شود تا طور عمل کند که همسایه هایش را نترساند. این در حالی است که نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین اعلام نموده بود که کشورش از باراک اوباما اشاره های مثبت را دریافت نموده است که امکان میدهد مناسبات میان دو کشور را به طور چشمرس بهبود بخشد، بخصوص در مورد توسعه پیمان ناتو و نقشه جایگیرشوی سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی. اوباما وعده داده بود که ضرورت نصب سیستم ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک را بررسی خواهد کرد. ضمن این مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور منتخب اینچنین گفت که آماده است با ایران برای دست کشیدنش از ادامه برنامه هسته‌ای بحث برانگیزش پیشنهادات اقتصادی پیشکش نماید، اما هشدار داده است که اگر تهران از قطع برنامه هسته‌ای سرکشی کند احتمال افزایش تحریم‌ها وجود دارد. اوباما گفت که حکومتش می‌خواهد بدون میانه‌روها با ایران ملاقات کرده گزینه‌های مشخصی را پیشنهاد نماید و ایران باید خودش تصمیم بگیرد که با کدام راه این مشکل حل خواهد شد، با خوبی یا بدی. کشورهای غرب باور دارند که ایران در زیر پوشش برنامه هسته‌ایش می‌خواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد و به عقیده تحلیلگران نخستین سنجش سیاست خارجی اوباما مس مسئله ایران خواهد بود. در طول چند ماه اخیر تهران که ادعا دارد برنامه‌اش سلاح‌آمیز بوده، هدفش تولید نیروی ارزان برق میباشد، به طور واضح اشاره نموده بود که در برابر فشار کشورهای غرب سرخم نمی‌کند و از برنامه هسته‌ایش رو نمی‌گرداند. در مورد مقابله علیه تروریسم در آسیای جنوبی اوباما گفت برخورد نوی رو پیشنهاد کرده نیست و پیش از همه این وعده زندگی بهتر به افغان‌های قشاق. اوباما از جواب به سوال در مورد ضربه احتمالی هندوستان به پایگاه‌های تروریستان در قلمرو پاکستان خودداری کرد و اما گفت اگر به یگان کشور حمله آورده شد این کشور حق دارد خود را دفاع کند، اما تنها با استفاده از نیروی نظامی این مشکل را حل کرده نمی‌شود. در رابطه با سیاست آینده‌اش در نسبت پاکستان اوباما گفت من می‌خواهم با مقامات پاکستان همکاری استراتژی ثمره‌بخش برای مبارزه با تروریسم را روی دست بگیرم. این همکاری باید ضمانت دهد که تروریستان در بعضی منطقه‌های هممرزی میان پاکستان و افغانستان پناهگاه پیدا نکنند. با عقیده اوباما ریاست تازه انتخاب غیر نظامی پاکستان خودش می‌فهمد که تروریسم نه تنها به ایالات متحده بلکه به خود پاکستان هم تهدید می‌کند و ترکش‌های مرگبار روز جمعه در شهر پشاور را متذکر شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اظهارات اخیری باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد وضع در جنوبی آسیا و از موضوع آمریکا و افغانستان دور نمی رویم. آمریکا می خواهد در اول ماه ینور سربازان تازه نفسی خود را به افغانستان بفرستد و این نیروها آنگونه که پیش بینی شده است در اطراف کابل جایگیر خواهند شد.
باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزار انتخابات خود وعده داده بود که بعد رسیدن به قدرت توجه به افغانستان را بیشتر خواهد کرد و برای تامین ثبات در این کشور نیروهای اضافی می‌فرستد. جزئیات موضوع در گزارش افراسیاب سلطان، خبرنگار رادیوی آزادی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که اکثری سربازان آمریکایی که قرار است اول سال آینده به افغانستان اعزام شوند در نزدیکی‌های کابل می‌مانند، که این بیانگر نگرانی‌ها از آسیب‌پذیری کابل در برابر افزایش حمله‌های طالبان است. رامی نیلسون، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان گفت اکثری سربازان واحد تا 4000 نفری به ولایت‌های لوگر و وردک در نزدیکی کابل فرستاده می‌شود. چند صد سرباز دیگر را به شرق افغانستان به مناطق مرزی پاکستان می‌فرستادند. نیویورک تایمز با نقل قبل از فرماندهان ناتو و قواهای آمریکا در افغانستان نوشته است تحکیم امنیت در کابل، ضعیف کردن تکیه‌گاه‌های طالبان در وردک و لوگر و تامین ثبات کافی در این ولایات برای پیشرفت اجرای برنامه‌های بین‌المللی نهایت مهمند. این اولین اقدام در زمینه جایگیر کردن تعداد زیادی سربازان ائتلاف بین‌المللی در حاشیه جنوبی کابل میباشد. کندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت بررسی سیاست حکومت جورج بوش در قبال افغانستان تقریبا تکمیل شده و استراتژی تازه را برای رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما فراهم میکند. قرار است باراک اوباما روز 20 ینور به حیث رئیس جمهور نوی آمریکا با کار آغاز کند. نیویورک تایمز از قول همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نوشته است میان بیانیه‌های حامد کرزی و تصمیم اعزام نیروهای اضافی آمریکا به حاشیه شهر کابل اختلافات وجود ندارد. چند پیش حامد کرزی با نگرانی از تلفات غیرنظامیان افغان گفته بود که جنگ باید بر ضد شورشیان نه در روستاهای افغانستان بلکه در مرکزهای آنها در مرزهای جنوبی و شرقی کشور پیش برده شود. با قول همایون حمیدزاده سراسر افغانستان به شمول ولایت‌های وردک و لوگر به نیروهای اضافی تقویتی نیاز دارند. این دو ولایت که تا سال گذشته نسبتاً امن بودند ماه‌های اخیر شاهد حمله‌های افزاینده جنگجویان طالب شده و به ولایت‌های ناامن تبدیل یافتند. نیویورک تایمز با نقل از سم کووای بنین یک تحلیلگر امنیتی نوشته است، حمله های طالبان و دیگر گروه های مسلح به ولایت لوگر در مقایسه با سالهای گذشته 41% و در ولایت وردک از این هم بیشتر 51% افزوده است. به نوشته روزنامه آمریکایی، حکومت افغانستان برای گسترش نفوذش در این ولایات کار را با نمایندگان منتخب مردم آغاز کرده است تا خدمتگزاری بهتر و دل مردم به حکومت گرمتر شود. اما میگوید نیویورک تایمز گروه های شورشی به این تلاش های حکومت ممانعت میکردند. صدیق مبارز یک عضو پارلمان افغانستان از ولایت وردک به نیویورک تایمز گفته است از استقرار نیروهای اضافه آمریکا در این ولایت استقبال میکند، زیرا امنیت در وردک ضعیف شده و تا اندازه ای که او نتوانسته است از کابل به آن ولایت سفر کند. در گزارش روزنامه آمده است وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا یک سال دیگر به افغانستان 20,000 سرباز اضافی بفرستد. عین زمان 62,000 سرباز خارجی با شمول 32,000 سرباز آمریکا در افغانستان مستقر هستند.
فشرده مقاله نیویورک تایمز در باره افغانستان. تاجیکستان که در راه تامین امنیت در افغانستان به نیروهای خارجی کمک میکند، همیشه میخواهد کشوری همسایه خود را در امن و آسایش ببیند. حکومت تاجیکستان میگوید آرامی در افغانستان به منفعت این کشور است، زیرا قاچاق مواد مخدر کم می شود و تاجیکستان بازاری خوب برای فروش محصولات و نیروی اضافی برق خود پیدا می کند.
خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت این سوال را با چندی از کارشناسان تاجیک در میان گذاشت و از آنها پرسید که چه سیاستی می تواند در نهایت امر در افغانستان صلح و ثبات را برقرار کند.
بسیاری از تحلیلگران تاجیک از جمله تجربه داران جنگ شوروی با افغانستان به این نظرند که تنها افزودن شمار نظامیان ناتو راه حل قضیه افغانستان نمی باشد. به نظر تجربه داران جنگ از زمان ورود نیروهای ائتلاف ضد ترور به افغانستان در سال 2001 وقت به نفع نیروهای مقاوم کار کرده است. تحلیلگران و صاحب نظران امور پیش آمدن چنین اوضاع را به چندین عامل و قبل از همه صرف نظر کردن تجربه تاریخ جنگ های افغانستان و عدم شناخت بافت های جامعه این کشور از سوی نیروهای غربی عنوان میکنند. عباد الله عاقلپور روزنامه نگار تاجیک و سابقه دار جنگ شوروی با افغانستان میگوید اوضاع جاری در آن کشور به یاد او سالهای اخیر حضور نیروهای شوروی در افغانستان را میارد که سربازان و افسران شوروی از پادگان های خود تا به دندان مسلح به در می آمدند و از زمان ورود نیروهای غربی اوضاع در جانب تحکیم ثبات حرکت نکرده است. آقای عاقلپور میگوید شوروی با 240,000 نیروی خود نتوانست در مقاومت با چریک های افغان پیروز بیاید و پیروزی نظامی غرب و آمریکا را نیز در برابر چریک های افغان بعید میداند.
چقدر نیرویی که باشد در مقابل یعنی جنگ های پارتیزانی چریکی هیچ برای خاطر که اردوی دائم عمل کنده نمیفهمد که حمله از کجا میشود، هرچند که اگر نیروی پارتیزانی هم کم باشد که
این در حال است که برخی دیگر صاحب نظران اگرچند به زور نیرو حل کردن مشکل افغانستان را ناممکن می دانند، ولی می گویند که همزبان با افزودن شمار نیروها اگر برنامه های بازسازی زیرساختارهای افغانستان نیز سرعت بیشتر مناسب کسب کند می توان به نتیجه امیدوار شد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک و نیز از سابقه‌داران جنگ شوروی با افغانستان می گوید اجرای چند شرط دیگر برای بازآوردن ثبات به افغانستان همزمان با افزایش نیروها ضروری است. یک توافق نسبی قدرت ها و کشورهای پیرامون افغانستان بر سری منافع خود در این کشور. دیگر اجرای تعهداتی که غرب در نزد جامعه افغانستان بر دوش گرفته بود، یعنی اجرای طرحهای اجتماعی، فراهم کردن فرصت های کاری، راه اندازی کارخانجات و مراعات حق مردم با نظر داشت منسوبیت قومی و زبانی آنها. با گفته آقای بیگ محمد اشتباه شوروی این بود که با نظر نظامی و از دریچه زور وارد افغانستان شد. دقیقاً آنچه که غرب آن را تکرار میکند. آقای بیگ محمد به این نظر است که غرب باید به نظر اجتماعی به افغانستان نگاه کند.
تا زمانی که نگاهی آمریکا و غربیان به حل و فصل قضیه افغانستان صرفاً نگاهی امنیتی نه اجتماعی و اقتصادی است، این فضا به صورت چشمگیر تغییر نخواهد کرد و بلکه فراتر از آن پای غرب و آمریکا را در این باتلاق بحران عمیق‌تر فرو خواهد برد.
تحلیلگران میگویند با گذشت هر روز در افغانستان ثبات و امنیت کمتر شده، کشت و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است و در شرایط فعلی اخراج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشتباه می بود. با گفته صاحب نظران، در صورتی از صحنه رفتن نیروهای ناتو، اوضاع افغانستان بیشتر پیچیده و غیر قابل پیش بینی خواهد شد که به اوضاع کشورهای همسایه نیز اثر خواهد داشت. یعنی در هر صورت تنها راه میگویند تحلیلگران و تجربه داران جنگ افغانستان یکی و آن هم به هم آمدن منافع جانب ها و تفاهم است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر تحلیلگران تاجیک درباره راه‌های بهبود وضع در افغانستان همسایه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد روز دوشنبه را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه از رادیوی آزادی میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. از آغاز تظاهرات اعتراضی مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه 2 هفته گذشت. با گذشت این 2 هفته حالا شماره تظاهر کنندگان معین شده است و 230 نفر را تشکیل می دهد. شماره اصلی اعتراض کنندگان را مهاجران کاری تاجیک تشکیل می دهند، ولی در میان آنها اوکراین ها، سرب ها و قرقیز ها و اوزبک ها نیز هستند.
سبب دست به تظاهرات زدن این مهاجران کاری پرداخت نشدن مزد کاری آنها در 3 ماه اخیر است. بنابر گفته جمعیت تاجیکان یکاترینبورگ این مبلغ بیش از 10 میلیون روبل روسی را تشکیل می دهد.
قبل از آغاز برنامه ما با فروخ میرزایف رئیس جمعیت سامانی تاجیکان و یکی از سرپرست های تظاهرات مهاجرین در یکاترینبورگ پرسیدیم که وضع در محل تظاهرات چگونه است و آیا درخواست های تظاهر کنندگان تغییر کرده است یا همچنان همان درخواست ها باقی مانده است؟
تا به حال همان باقی مانده است و آنها به من مراجعه کردند. من این اعتراض ها رو سروری کردم چون که اکثریت مردم هستند که از جهت یوریدیکی اونقدر معلومات ندارند و بسیار حزبایی بودند که آنها رو میخواستند به طرف خود جلب نمویند و ما کوشش کردیم که این مردم به یکان حرکت هایی که هستند مراجعه نکنند و ما کوشش کردیم که همراه حکومت یعنی دادستان و وزارت کارهای داخله که به ما کمک زیادی رسانده ایستادند و تنها با آنها باوری است یعنی کاردهنده و آنی که آنها را به کار قبول کرده است و ما وعده های زیادی می دادند ولی از آن روزه که دادستان و نماینده وزارت کارهای داخله به این کار شروع کردند ما امید داریم که این مردم معاش خود را اقلا با مقدار 80-90% خواهند گرفت.
بله آقای میرزایف، آیا در مناسبات رهبران محلی یا خود کاردهان نسبت به اعتراض کنندگان یکان تغییرات یا یکان بهبودی به وجود آمده است؟
بله، پس از آن که دادستان آنها را تاکید کرد که بر ضد کاردهندگان پرونده جنایی گشوده می شود، کاردهندگان تیار هستند که مبلغ 10 میلیون روبل یعنی این زیاده است 400 هزار دلار را تشکیل می کند و آن مردمی که در آنجا هستند بدهد.
و این مقدار پول به چند نفر باید تقسیم شود؟ این شماره اعتراض کنندگان چقدر است حالا؟
شماره اعتراض کنندگان 232 نفر ولی در هر مدت زیاده است 400 نفر در آنجا کار کرده گند و 232 نفری که در آنجا حضور دارند معاش و وعده نماینده و حکومت باید که لااقل روز سه‌شنبه یا چهارشنبه داده شود.
یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته که شروع شد؟
بله، ولی تا اون وقتی که ما با دادستان و با نماینده کارهای داخلی این مسئله رو حل میکردیم کاردهندگان وعده کرده بودند یعنی حضرت چگزه کسی کار فرمویان آنها بین خود مرافعه دارند یعنی که آنها بین خود بحث دارن که کی از کی قرضدار است. ولی ما نمیخوایم که اون کارگرانی که مهاجران یعنی که در اونجا حضور دارن به مزد مانند. کوشش داریم که مباحثه بین کاردهندگان به سود رسد و لیکن اون مهاجرانی که در اونجا هستن در مدت 2-3 سال میتونند مرافعه سودی دوام دهد. ما میخوایم که در مدت کوتاه‌ترین اون مبلغی که اونها در ماه سپتامبر و اکتبر کار کردن به دست آورند و پس از اون چطوری که میخوان کاردهندگان بین خود مرافعه سودی تشکیل کنند و پولی که و اون مبلغی که به پس از اون میموند برگردانده بدهند.
و آیا خود اعتراض کنندگان به همین شرط و شرایط راضی هستند؟
بله، ما در مدت یک هفته میشود که در همون میدان ساختمانی هستیم همراه مهاجران کاری و ما گراوگان اون هستیم که حداقل مبلغ 10 میلیون یعنی که به مقدار 80% معاش کاری اونها که است حداقل به این مقدار اونها مزد خود را درخواست کنند. در اینجا یک چند راه اجرای مسئله بود. یکی از راههای اون که اونها با سود مراجعه کنند و در مدت یک چند ماه یک چند سال میتوانند مبلغ خود را از جهت سود از کاردهندگان طلب کنند. ولی با مهاجران مهنتی صحبت کردیم، آنها راضی شدند که همین مبلغ 10 میلیون سوم را آنها با آنها برگردانده دهند مزد ما مزد کاری آنها را و پس از آن اگر که خواهند با مرافعه سودی شروع نمایند.
آیا مهاجرین کاری که دستمزد خود را نگرفتند وکیل مدافع دارند؟
ادوکات اونها شخصا من خودم گراغونی با دست آوردن معاش اونها من هستم. یعنی
شما یعنی از جانب جمعیت مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ فعالیت میکنید؟
بله، از اون روزی که ما به این کار شروع کردیم و مردم رو دعوت نمودیم که اونها مزد کاری خود را طلب کنند و بسیاری اونها امکانیت اون ندارند که برای یک جا روند یا که به خونه برگردند. در این بین ما میان رو شدیم و کوشش داریم که اون درخواستهایی که مهاجران مهنتی دارند به نمایندگان حکومت و به نمایندگان کاردهنده برسانیم.
و جمعیت تاجیکان، جمعیت سامان شما تنها جمعیت اجتماعی هست که از این اعتراض کنندگان حمایت میکند یا جمعیت های ملت های دیگر هم هستند؟
جمعیت های ملت های دیگر با واسطه تلفن با من مراجعه میکنند، زنگ میزنند. ولی اکثریت مهاجران مردم تاجیک هستند، یعنی که زیاده از 40 ترکمن هست، 2 قرقیز، 12 نفر 15 نفر مردم سرب یعنی یوگسلاوی هستند. اکثریت اونها اعضای رهبری دارند و اکثریت کارگرانی که در تحت نظارت آنها کار میکنند مردم تاجیکستانی هستند.
و از صحبت های پیشین میدانیم که تظاهر کنندگان در داخل یک بنا هستند و شب و روز همونجا میمانند، بیرون نمی روند. در چنین حالت مسئله خورد و خوراک آنها و خواب آنها چگونه است؟
مسئله خورد و خوراک آنها را اکثرا جمعیت تاجیکان یاردم میکنند، یعنی جمعیت سامان. کمی کمک از طرفی شرکت الفا استروی هست.
برای خواب آیا آنها جای مناسب دارند؟
ما در اونجا نوبت‌داری تشکیل کرده هستیم. اون مردمی که جای خواب ندارند و امکانیتی در مهمانخانه خواب کردن ندارند، آنها مجبور هستند که در ساختمان زندگی کنند. یعنی که نوقدر جای مناسب هم هست، ولی ما کوشش میکنیم که مردم در ساختمان هستند. شکر خداوند که به خواست خدا این سوس هوا اونقدر نه اونقدر سرد هست. ولی در یکاترینبورگ یعنی 2 درجه از سلسی بلند هست، یعنی پلوس 2 درجه هست و مردم اونقدر سنکشین هم نمی کشن.
و آنگونه که می دانیم هر سال مهاجران کاری تاجیک در روسیه جشنهای ملی را یا ایدهای ملی را جشن می گیرند و حالا که ما و شما با هم صحبت می کنیم ایدی قربان فرا رسیده است، مگر این مهاجرین در همین محل تظاهرات عید قربان را برگزار میکنند یا یکان برنامه دیگری هم هست؟
سوال خوب. ما همراه برادران خریستیان مسلحت کردیم که 2 روزی اول هر یک روزی که پیش از عید بود نمایندگان مردم مسلم بودند، یعنی مسلمان بودند، و امروز نوبتداری رو به عهده از سبب اون که امروز که اکثریت مسلمانان عید شریف قربان را عید میکنند، آنها اصلا اونها نوبتدار شدند و یک دیگر فهمی بین این ملت ها هست. امروز روزی که عید هست، برادران سرب و خریستیان و روس و اوکراینی که در آنجا هستند نوبتداری را به دوش خود گرفتند و به مردم مسلمان امکان دادند که این عید را به قدر امکان برگزار کنند.
گفتگوی ما را با فرخ میرزایف، رئیس جمعیت سامان تاجیکان شهری یکاترینبورگ شنیدید و ما هم با تبریکات همراه می شویم. عید قربان را برای همه شنوندگانی که این ساعت یا این دقیقه با ما هستند تبریک می گوییم. مجله بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر ادامه دهیم.
اما تا یک ترانه این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
یک نماینده مردمی ولایت سغد به رشوه‌خواری متهم شده است. وی کیست؟
چرا در کولاب مطبوعات تاجیکستان را برای آشکار کردن نواقص جامعه کم جرأت ارزیابی کردند؟
و مربی بهترین سال 2008 در تاجیکستان کیست؟ با ما باشید تا به این سوال‌ها پاسخ بگیرید.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
یادآوری میکنیم که گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. در شمال تاجیکستان یک وکیل مردمی در مجلس محلی را برای سوء استفاده از مقام متهم کرده اند. خالق باباجانوف نماینده مردمی در مجلس ولایتی سوخت برای فروش خودسرانه زمین ها و مالی خود کردن مبلغی به دست آمده از فروش این زمین ها متهم دانسته می شود.
در تاجیکستان بعضی مقامات رهبری بارها یادآوری کرده بودند که رشوه‌خواری به پدیده معمولی تبدیل یافته است و گاه‌ها کرسی‌نشینان فریفته نفس خود و روانه زندان می شوند. دادستانی نیز گاه درباره رشوه‌خواری مقامات اعلامیه‌ها پخش می کند. در این باره معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد گزارش می دهد.
وکیل مجلس ولایت سغد خالق بابا جانوف سابق رئیس خواجگی کشاورزی به نام اورون خواجایی ناحیه بابا جان غفوروف از جانب دادستانی برای زمین فروشی عیبدار اعلان کرده شد. دادستانی میگوید از آقای بابا جانوف مبلغ های ضرری از فروش 3000 گکتار قطعه های زمین آبی به دست آورده اش حدود 80000 دلار ایالات متحده را بر فایده دولت رویانیده است. مظفر باقیف معاون اول دادستان سغد گفت در حال کنونی تفتیش قضیه بابا جانوف را یک گروه ویژه پیش میبرد.
زیاده اش 850 گکتار زمین ها که غیر قانونی داده شده بود یا ضبط کرده شده بود به حالت اول برگردانده شد. چیل پرونده جنایتی نسبت شخصایی که قانون شکنی صادر کردن آغاز کرده شد.
مظفر باقیف معاون اول دادستان سغد صحبت نکرد. با گفته این منبع در سال روان در پی زمین فروشی و از خود کردن مالکیت دولتی به مبلغ های بزرگ بیش از 40 نفر منصبداران شهر و نواحی ولایت سغد به جوابگری جنایی کشیده شدند. 6 تن از آنها وکیل مجلس ولایتی و تعداد اکثر وکیلان مجلس های محلی می باشند. زمنان در اوائیل همین سال با اتهام زمین فروشی دیگر یک وکیل مجلس ولایتی از ناحیه بابا جان غفوروف سروری خواجگی نو پروری به نام میچورین دامولا بابا دامولایف نیز از وکالت های خود محروم گردیده بود. وی در تالار جلسه حضور نداشت و در حال حاضر تحت پایگرد پلیس قرار گرفته است. کارشناس جاوید عادل میگوید از آن که تاجیکستان کشوری کم زمین است، ارزش زمین همواره بالا می رود، به خصوص زمین های آبی و منصبداران آن را به یک واسطه خرید و فروش تبدیل دادند.
امروز در میقیاسی مملکت تعداد اون نفرانی که میخوان صاحب قطعه زمین شوند از مقدار معینه که چی داشته است خیلی زیاد هستند. همین وایرون کردن قانون ها طلبات قانون در مسئله تقسیم زمین بیشتر مسئولین نفرانی که در کرسی نشین هستند و این اقدام دست دادند.
کارشناس جاویدی عادل صحبت نکرد، اما بر پایه معلومات مقامات رسمی از زمین های به طریق غیر قانونی تقسیم گردیده در ولایت سغد کمتر از 1000 گکتار به حالت اولی برگردانیده شده است، در حالی که تنها یک رئیس خواجگی به نام سید خواجه اورون خواجایف بیش از 3000 گکتار قطعه های زمین های آبی را بر عوض رشوه میان شخصان دلخواهش تقسیم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رشوه‌خوری یک نماینده مردمی ولایت سغد. در یک نشست در شهر کولاب نمایندگان رسانه‌های خبری، نشریه های تاجیکستان و نمایندگان احزاب سیاسی و از کم جرأتی مطبوعات صحبت کردند. با گفته آنها در شرایط کنونی مطبوعات را نمیتوان در کشور به اصطلاح حکومت چهارم نامید.
شرکت کنندگان نشست کولاب گفتند نقش روزنامه و مجله ها و رادیو و تلویزیون در آشکار کردن نواقص جامعه ناچیز است. در این باره مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب گزارش می دهد.
در کلوب زمینی برگزاری یک همایش نمایندگانی وسایط اخباری عامه، مقامات دولتی، احزاب سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به چنین نتیجه رسیدند که در تاجیکستان نمیتوان وسایط اخباری عموم رو به اصطلاح حکومت چهارم عنوان کرد. قیرانشاهی شریفزاده سردبیر نشریه جامعه و نماینده اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان میگوید در چند ژورنالیست که تاجیک تلاش میکند تا خود را به اصطلاح در ناخونک حاکمیت چهارم نشان دهد، اما همه کوشش های آن از جانب حکومت وقت به انوبت گرفتن نمی شود.
متاسفانه در نیاتهای هم حکومت و هم جامعه شهروندی ما رسالت یا تعینات اصلی وسایط اخبار را بعضن نادرست میفهمند، آن را با طور گوناگون شرح میدهند، ولی ما ژورنالیستان، ما نمایندگان این حکومت چهارم همیشه ادعا داریم، همیشه با اون کوشش داریم که ما در خدمت اهل جامعه هستیم، نه در خدمت حکومت وقتی که در خدمت مردم باشد.
اما نورعلی دولت روزنامه‌نگار و سیاست‌شناسی تاجیک میگوید نباید وسایل اخباری عامه یکی از شاخه‌های غیر رسمی یعنی حکومت چهارم عنوان کند و میگوید امروز برخی از مطبوعات دوری کوشش میکند تا خود را مخالف دولت یا به اصطلاح اپوزیسیا نشان دهد که این حق قانونی مطبوعات نیست. جناب نورعلی میگوید
این وظیفه وسایل اخبار نیست اپوزیسیا شدن، یک حزب سیاسی میتونه اپوزیسیا باشد، اما روزنامه حزب سیاسی میتونه اپوزیسیا باشد، اما وسایل اخبار نی موضع گیری کاری روزنامه حزبی که حکومتی که نمیدونم حزب سیاسی هم. اما کار یک وسایل اخبار نه اپوزیسیا شدن نه انقلاب کردن است.
خواجه نظریف سرمحریری موج آزاد تلویزیونی جمعیتی نوحیه واسه میگوید روزنامه‌نگاران نباید از آن آزرده باشند که مطالب انتقادی ایشان از جانب مقامات دولتی تحلیل و بررسی نمیگردد.
اگر ما این امروز بفهمم که با فایده دولت یک کروپسیا یا اگر اون چیز را ثبت کنیم انفرماسیا پیشنهاد کنیم، ما بفهمم که امیر نقطه آخرانش هست دستگیری میکنن. با همین خاطر ما مثال ریسک نمیرم، لیکن ما میدونم که امروز همون مواد تیار کنم همون انفرماسیا را پان کنم یکون کس دستگیری ما نمیشود، نه مقامات حفظی حقوق نه دیگری دیگر.
ولی دودربیگ سیدالیف رهبری تشکیلات جمعیتی شهروند بر این است که در تاجیکستان متاسفانه یگان نشریه تاجیک زبان با زبان دولتی مطالب انتقادی که مورد بررسی قرار گیرد به تب نمیرساند. از این رو به قول جناب دودربیگ ایشان حق ندارند دعوا کنند که آنها واقعا غیر رسمی حکومت چهارم شناخته شوند.
میگن ما مورد انتقادی بسیار است، یگان تاثیر نیست، یگان ریاکشن نیست از طرف حکومت. این گپ شما ما تمام روز نمیشن، چون که مواد تنقیدی من انتقادی قریب در یگان نشریه چوپی نمیبینم. من
بعد این ترتیب برخی از اشتراکداران همایش به این نتیجه رسیدند که حال حاضر در تاجیکستان نمیتوان نقش مطبوعات را در سمت حل مشکلات جامعه چشم راست ارزیابی نمود. از سوی دیگر روزنامه‌نگاران اظهار داشتند که ایشان به خاطر آنی که مطالب انتقادی آنها راجع به مشکلات جامعه از سوی حکومت‌های محلی نادیده گرفته می‌شود، اجباراً دیگر به این موضوع دست نمی‌زنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
انتقاد از کم جرأتی رسانه‌های خبری و مطبوعات تاجیکستان در آشکار کردن نواقص جامعه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را با گزارش از قزاقستان ادامه می دهیم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور ضمن یک سخنرانی خود از بعضی شرکت‌های خارجی که در بخش‌های انرژی قزاقستان سرمایه‌گذاری می‌کنند انتقاد کرد و گفت شرکت‌های خارجی باید برای شرکت‌های قزاقی پیش از همه از خود قزاقستان مصالح مورد نیاز خود را خریداری کنند.
و گفته آقای نظربایف در چنین حالت کارخانه‌داران محلی ضرر می‌بینند و نمی‌توانند مالشان را به فروش رسانند. نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در علامتا در گزارشش میگوید نظربایف بر ضد در خارج برگزار شدن تندرها درباره کارخانه های قزاقستان اظهار نظر کرده است.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که شرکت های بزرگ خارجی تولید کننده نفت و گاز و معادن و آهن که در کشور سرمایه گذاری میکنند هنگام کار در قزاقستان بسیار تجهیزات میخرند. از خدمت کارخانه های دیگر برای ساختمان، خرید تجهیزات و جلب کارگران و مهندسان استفاده میکنند. همه این نیروی تجهیزات و خدمات من بعد باید از قزاقستان باشد و ما این را بار نخست طلب کردیم.
Вот эта составляющая с каждым годом должна быть казахстанская. Сегодня мы впервые это потребовали.
رئیس جمهور قزاقستان افزود که چند پیش قانون درباره خرید قبول گردید و در آن گفته شده است که کارخانه های کشور باید بیشتر تجهیزات و محصولات خود قزاقستان را خریداری نمایند و اکنون چنین طلب از شرکت های خارجی هم کرده می شود که با حکومت و شرکت های کشور قرارداد نموده بیشتری مواد ضروری خیش را از اینجا بگیرند. هم کارگران ما را آموزش داده از آنها و مهندسانمان و هم تجهیزات تولیدی کشور استفاده نمایند. برای این باشد به گفته آقای نظربایف فعالیت شرکت های خارجی باید روشن باشد. اگر شرکت های قزاقستان از نقشه آنها برای یک، دو یا سه سال معلومات می داشتند، آنان نیز نقشه خیش را با آن مطابق می کردند. ولی همه این کارها بدون آگاهی شرکت های کشور انجام داده می شود و از همه بدش تندرها در خارج کشور گذرانده می شود. رئیس جمهور قزاقستان می گوید تندرهای شرکت هایی که ذخیره های طبیعی نفت و میتالش از آن ماست در لندن گذرانده می شود. این تماما بی معنی است. و آنجا شرکت های قزاقستان را دعوت نمی کنند. من از شما درخواست می کنم که این را باید به نوبت بگیرید. چون این تندرها را ما عادلانه نمی حسابیم. بگذار در آنها شرکت های قزاقستان نیز حضور داشته باشند. کریم مسیموف نخست وزیر کشور باشد تاکید کرد در شرایط امروزی بحران اقتصادی سرمایه گذاران نیز باید بخشی از ضررهای به کشور رسیده را به ذمه خیش بگیرند و در این مورد حکومت با آنها مذاکره خواهد کرد. نورسلطان نظربایف در نشست مطبوعاتی که بعد از انجام جلسه شورای سرمایه گذاران خارجی دایر کرد گفت که در جلسه در این مورد یعنی جلب نیروی کار و استفاده محصولات و تجهیزات کشور با شرکت های خارجی توافق حاصل کرده شد. در قزاقستان ده ها شرکت های بزرگ تولید نفت و گاز و معادن مثل شیوران، میتال استیل، بریتیش پترولیوم، ینی فعالیت میکنند و ده سال قبل جهت هماهنگسازی فعالیت آنها با حکومت و شرکت های محلی در قزاقستان شورای مشورتی سرمایه گذاران خارجی تأسیس گردید که به آن نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور سروری میکند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
انتقاد نورسلطان نظربایف از سرمایه گذاران خارجی در این کشوری سرشار از ذخیره های نفت و گاز.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در آزمون جمهوریوی بهترین مربی سال در تاجیکستان سرویناز اکراموی 25 ساله از شهر قرغان‌تپه پیروز شد. سرویناز جوان است و سابقه زیادی کاری آموزگاری ندارد، اما با نظر داشتی اصولی جاری کرده وی در کودکستان و مناسبتش با شاگردان دانای کوچکش، برگزار کنندگان آزمون سرویناز را سزاوار عنوان بهترین مربی تاجیکستان در سال 2008 دانسته‌اند. ناصرجان مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی، در این باره از شهر قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
گنجشکا که مهدیک و خوشیک در بالای بوده نشسته بازی میکد، خوب زخوا سازی میکد.
این صدای دختره که 5 ساله از کودکستانی رقمی یکی شهری سربند بود، همان کودکستانی که به اسم مربی جوان سرویناز اکرامو در عرصه کشور شناخته شده است. تعریف کاری سرویناز 25 ساله را سر کرده از وزیر معارف تاجیکستان تا به رئیس شهری سربند و ساکنان محلی، والدان و خودی تربیت گیرندگانی کودکستان میکنند. سرویناز امسال غالب آزمون جمهوریوی بهترین مربی سال 2008 در تاجیکستان گردید و میگوید این کسب مشکل و کم درآمد را از سر مهر بر کودکان انتخاب کرده است. زندگی سرویناز میانه میگذرد، چون همسرش هم آموزگار است و درآمد خانواده‌اشان نبیش از $150 دلاری آمریکایی را تشکیل میدهد. هرچند سرویناز داروی معلوماتی عالی است، نمیخواهد با کاری دیگر مشغول شود و با همگی 116 سومانی حق زحمت ماهانه کودکستان قناعت میکند. از او پرسیدم که چرا نمیخواهد با چنین شهرتی که دارد در ساحه آموزش و پرورش با مؤسسه های تعلیمی تجارتی با معاشی بهتر به کار رود و گفت
با فکر من که در باغچه کار کردن هم از طرف شوهر و هم از طرف پدر و مادر اکا برادر هیچ کس مانع نمیشود، چون که در کودکستان همه کارگران زن می باشند، یکمش امین وی است، خوب است. اکا من گفتنی نیستم که در کارخانه‌ای که مرد هستند اونجا یگان وی، لیکن شوهرانی هستند که رشک میکنند. مثلا
سرویناز اکرامو با پیروزی در آزمون مربی سال با عنوان اعلیچی معارف تاجیکستان سرفراز شده است. هم اکنون از کودکستان های دیگر او را دعوت میکنند با معاشی بیشتر به کار بیاید. اما مطلوب زولفوا مدیر کودکستانی که سرویناز آنجا کار میکند میگوید اکنون به هر وسیله تلاش میکند تا که بهترین مربی شناخته شده سال 2008 را در همین مؤسسه تعلیمی نگه دارد.
هر یک آدم مثال از کار خود، رفتار خود، مثال من اگر در کارخانه خودم آبرو گرفتم که هیچگاه در آنجایی که نان خوردم از همین کارخانه خودم نوشگری نمیکنم، خیانت نمیکنم. اگر مربی مرا وعده کرده باشن، هر کس انصاف به خودش.
برای غالبی آزمونی جمهوریوی مربی بهترین سال 2008 سروینوز اکرامو در برابر 60 سامانی مکافات پولی اینچونین یک تلویزیون رنگ تقدیم کردند. اما سروینوز میگوید هدیه مذکور را هنوز مورد استفاده قرار نداده است. اگر حکومت به او و همسری معلمش منزل استقامتی نیز اختصاص میداد، تلویزیون نوش را به خانه نوش جای میکرد، میگوید وی. اما حالا سروینوز در حوالی تنگ یک حجره دار همراه با خواهران شوهرش به سر میبرد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، سربند.
سروینوز اکرامو بهترین مربی تاجیکستان در سال 2008.
و حالا شنوندگان گرامی، نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان.
نشر ایندپندنت بریتانیا مطلبی خبرنگارش در شرق نزدیک روبرت فریسک را نشر کرده است که با آن وجود که من در تاجیکستانم، تلفنی موبیلیم می گوید که در دبی هستم نام دارد. مؤلف نوشته است وقتی به فرودگاه دوشنبه فرود آمد، تلفنی موبیلیش که به شرکت لبنانی الفا بیروت تعلق دارد، او را به روسیه، یک بار دیگر در نوحی پنج به افغانستان و بدتر او را به امارات متحده عرب خیر مقدم گفت.
روبرت فریسکو مؤلف می نویسد سر و کار گرفتن با افغانستان که قسمتی پاکستان یا دوام ایران تاریخی نامیده می شود، توسط این کشوری نادار به تعبیر مؤلف، حالا امپریای پوتین و سابق نادارترین کشوری مسلمان استالین کار سهل و ساده نیست. مؤلف می گوید با وجود سقوط شوروی هنوز روح آن در تاجیکستان و افغانستان احساس می شود و این را باید هر نفوذجوی منطقه در نظر بگیرد که این منطقه حدود میانی عالم اسلام و روسیه است.
یک سیاه دیگر در نشریه مارکتینگ و کنسالتینگ مسکو نوشته است در جهان جایهایی هستند که کس دیگر نمی خواهد با آنها برگردد. مؤلف در باره تاجیکستان می نویسد که گرفتن اجازه ورود به تاجیکستان از گرفتن یک جایزه های نوبل و اسکار مشکل تر است. مؤلف نوشته است نرخ راه خط به تاجیکستان از قیمت راه خط به ترکیه و تایلند خیلی بلند است.
این مؤلف همچنین می نویسد در شهر خوجند تاجیکستان رادیاسیون بالاتر از 80 میکرورنتگن ساعت و در بعضی جای ها این رقم به 1000 می رسد. مؤلف به نقل از مردمی محل می نویسد که زمان ژاپنی ها با یک هواپیما به خوجند آمدند، اما فوراً از فرودگاه به وطن برگشتند. سبب این بوده است که سطح رادیاسیون شهر به زندگی یک انسان مساعد نیست. مؤلف نوشته است که 4 روزی در تاجیکستان سپری کردهش برایش به ابدیت برابر بوده است و آنچه رسانه ها درباره وضع سیاحی تاجیکستان می نویسند واقعیت ندارد.
نشریه پراوده حزب کمونیست روسیه نوشته است که در سازمان یافتنی اولین اتفاق کسبه مهاجران کاری در روسیه، سهم مهاجران کاری تاجیک که در یکاترینبورگ دست به کارشکنی زدند بزرگ است. نشریه نوشته است اکنون زمان فرا رسیده است که حق زحمت مهاجرین از معاش مردم محلی کم نباشد و آنها از آن حقوقهای نیز برخوردار باشند که مردم تهجایی برخوردار هستند.
نشریه شانسی سنگ پیتربورگ در مطلب تحت عنوان قلم را با شواب را عوض می کنم با انتقاد از تصمیم سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در موردی کم کردن شماره نیروی کاری خارجی در این کشور نوشته است. من نمی خواهم که اخلاط جای خانه مرا دانشجوی روس تازه کند، زیرا او این کار را خیلی بد اجرا می کند. حالا این کار را یک تاجیک می کند که زینپایه خانه من یلقاس می زند. به قول مؤلف این کتاب، تصمیم مقامات روسیه بر زیان مردم کشور تمام می شود و البته هیچ یک از این گلستوکداران آماده نیستند دست به کارهای بزنند که مردیکاران اجرا می کنند.
مجله کنیژنه ایندوستری روسیه به تحلیل وضع چاپ کتاب در کشورهای سابق شوروی پرداخته می نویسد. در تاجیکستان سالانه سر اهالی حتی یک کتاب چاپ نمی شود. این هم در حال است که اگر در سال 1990 در این کشور 4 نشریات عمل میکرد، حالا شماره نشریات به نشریات ها به 37 رسیده است. تعداد مغازه کتاب ها در تاجیکستان در حال حاضر 108 عدد است که این رقم در سال 1991 برابر زیاد بود. و شنوندگان ارجمند، حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت دستی فوتبال ریگر تدزی ترسون‌زاده در جام اتحاد دولت‌های مستقل گزارش می‌دهد.
دسته ریگر تدزی ترسون‌زاده قهرمان فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی جام اتحاد 2009 در گروه S با تیم‌های استونیا، مولدو و اوکراین بازی خواهد کرد. 17 دوره جام اتحاد دولت‌های مستقل از 17 تا 25 ژانویه سال 2009 در مجمع ورزشی المپی و تالار ورزشی دینامو شهر مسکو روسیه با شرکت 16 دسته در 4 گروه برگزار می‌شود. دسته ریگر تدز که با غلبه آن در مسابقات امسالی قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شبهه‌ای نیست، با پیشنهاد فدراسیون فوتبال کشور تاجیکستان را برای 8 بار در این مسابقات عنعنوی بین المللی نمایندگی خواهد کرد. فوتبال بازان شهر ترسون‌زاده در گروه خود 17 ژانویه با دسته لوادیای تالینی استونیا، 18 ژانویه با تیم شریفی تیراسپلی مولدو و 20 ژانویه با دسته شختیار دنیتسک اوکراین قوا آزمایی میکنند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز بر رادیوی آزادی گفت:
سالهای گذشته حریفان ما 3 دسته های پرقوت، دسته سیسکا مسکو، دسته دینامو کیف اوکراین و پختکار توشکان و دیگر دسته ها بودند، لیکن اولین بار میباشد که ما با این دسته ها و میخوریم. حریفان این ساله که دسته شختیار شهر دونیتسک و دسته لوادیا استونیا و دسته شریف مولدو. من درباره حریفان گفتنی هم که سالهای گذشته که ما این حریفان رو بازیشون رو دیده بودیم، لیکن بود در میدان اوما و خدا نبودیم. اولین وظیفه در نزد ما از گروه برآمدن است و خیلی که مخلصان تاجی میدونند سالهای طولانی است که این ما از گروه خود برآمدن نمیتوانیم.
در جام اتحاد 2009 با گروه ا دسته های روبین روسیه، ارارت ارمنستان، اوکتپای قزاقستان و پختکاری ازبکستان، با گروه ب اشقابادی ترکمنستان، امتیز ریپای بلاروس، اکرانس لیتوا و دسته منتخب جوانان روسیه، با گروه د اینتری آذربایجان، وینسپیلسی لاتویا، دوردوی دینامو قرغیزستان و اینتری فنلاندیا داخلند. بر اساس نظامنامه مسابقات از هر گروه 2 دسته بهترین به دور 4/1 نهایی که 21 ژانویه دایر می‌گردد راه می‌یابند. بازی های نیمه نهایی 23 ژانویه برگزار می‌شوند. برنده جام اتحاد 2009 در بازی نهایی روز 25 ژانویه معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت دسته فوتبال تدز در بازی های کشورهای مشترک المنافع. و در آخر یک خبر، قرار است امروز در پکین پایتخت چین دوری نوی مذاکرات 6 جانبه درباره خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی آغاز شود. کریستوفر هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات اصلا به مسئله نظارت بر برنامه هسته‌ای کره شمالی اختصاص خواهد داشت. اخیراً رژیم کره شمالی به بازرسان بین المللی اجازه نداد که برای آزمایش از مجتمع هسته‌ای نمونه بگیرند. این کشور که سال 2006 آزمایش هسته‌ای انجام داد، راضی شده است که در عوض کمک‌های اقتصادی خارجی از برنامه‌های هسته‌ایش دست می‌کشد. در مذاکرات 6 جانبه نمایندگان کره شمالی، کره جنوبی، آمریکا و روسیه و ژاپن شرکت می‌کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا با ترانه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
عیدتان مبارک و خوش گذرد شنوندگان گرامی و خدا نگهدار شما.